پهلوانان شیر و ژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانیست که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمت کش دیار پاک ما، در قهوه خانه ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود، یار و مونس آنان می شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقلگو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
ز بسم الله آیان سازم هزاران گنج دقیانوس، کشم گلبانگ رحمان و رحیم، از سینه چون ناقوس. سلام و عشق می خوانم به جمع حاضران یک سر، که تا نطقم شود گویا به ذکر قادر قدوس. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. ده گفتار دهقان یکی داستان، به پردازم از گفته باستان. عقد جلاور سخن کهن شنوندگان عزیز، زمانی که رستم قوچ را به مد نظر در آورد، متوجه شد که عنایت یزدان ها شامل حول شده، لخت را حول بدن قرار داد، خودش را کشید بالای دماغه تپه، دید قوچ کنار چشمه آب. رستم خودش را به آب رسان بیامد به چشمه، سر و تن بشست، بشد پاک در پیش یزدان نخست. نخست آفرین کرد بر کردگار، سیراب شد، رخش سیراب کرد، سگ نفس را احیا کرد، استراحتی کرد از این بیابان جهنمی. رستم سوار به رخش حرکت به سمت سرنوشت رسید، دید یه جا خوش آب و هوا، چشمه ها، درخت ها، گیا، بوی عطر گل، چهچه بلبل. رستم اطراف نگاه کرد چون گرسنه است، دستش رب به تیر کمان بالاو گدرخت، دو مرغ دید، تیر به زه کمان شست، از زه کمان دو مرغ زد. این دو مرغ را تمیز کرد، آتشی روشن کرد، سگ نفس را احیا کرد، آوی به سر و صورت قطری خورد، زین و لجام از رخش گرفت، زد به شاخه درخت، تهمتن به رخش ستیزنده گفت که با کس مکوشو مشو نیز جفت، اگر دشمن آوید سوی من دپور، تو با شیر و جادو مشو جنگجو، اگر حیوان درنده دشمن بیگانه خاص نزدیک بشه من از خواب بیدار کن، ما کسی جنگ نکنیم، برو برا چلا. رستم با اولشتک سفر زیر سار چون خسته است، به خواب عمیقی فرو رفت. به لقمان گفتن خواب چیست؟ فرمود مرگ سبک. عرض کردن مرگ چیه؟ فرمود خواب گران. رستم به خواب گرانی فرو رفت، یعنی خسته است. ز دشتم بر آمد یکی اژدها، کز او پیل گفتی نیاوت رها. چه گویم از اون اژدهای دژم، که 80 گز بود از دم به دم. بدون جایگه بود شارانگاه، اژدها در میاد. چشم اژدها افتاد، دید یک جنده پیل مداده، درمیاد طرف رستم. رخش مشغول چرا، از میان دو دست و دو پاها اژدها را دید. اژدها نزدیک به رستم بشه، رخش چهار دست و پا به زمین، به بالین رستم هکاورد رخش، دست و پا زمین زد، رستم از خواب پرید، شدن اژدها ها گدش هم ناپدید. اطراف نگاه کرد، چپ راست جنوب شمال چیزی ندید. به رخش گفت زبان مسته، چرا از خواب بیدارم کردی؟ چرا نمیذاری به خوابم؟ برو برا چرا؟ به خفت و برا سود از روزگار، چمان و چرون رخش در مغزار. با اول دوم رستم خوابید، این بار اژدها از اون سمت در نیاد. نزدیک به شب رستم رخش دیدش، این زبان بسته یک هی کشید مثل عقاب، خودش را از جاک هم بالا سر رستم، دست و پا زمین زد، رستم از خواب بیداش حد دست گذاش بالای ابرو، به گرد بیابان همی بنگرید، مجددنش هدان اژدها گذاشم ناپدید. خودش گم کرد. رستم هرچه نگاه کرد گفت زبان بسته، تو را گفتم هر شیر تاویت به جنگ، زبهر تا آورم من او را به چنگ، نگفتم که امشب به من بر بتاب، به بیداری من گرفته چتاب، گر این بار سازی چنین رستخیز، سرت را ببرم به شمشیر تیز، پیاده شدم سوی مازندران، چرا نمیذاری به خوابم؟ این بار از خواب بیدارم کنی میکشمت. این زبان بسته سم زمین میزنه. سوم ره به خواب اندر آمد، سرش ز ببر بیان بود پوشان تنش. بار سوم رستم خوابید، رخش چراغ میکنه و حواسش جمع، اژدها گذاش از مقابل، پش پش داره میاد، رخش گذاش خوب اژدها نزدیک شد، یک شیهه چهار دست و پا زمین، بالا سر رستم دست و پا زد، رستم بیدار شد، اژدها اومد ناپدید بشه، رستم دیدش لخت جرش او سمه کشید، ضربه اول داخ بک همر اژدها و رخش هم دوید، خار گذاشت رو دم اژدها، خواب به دهن باز کرد، انداخ به کمر اژدها، با سم میزنه، با دندان میکشه اژدها رک هلاف کرده، رستم ضربه دوم انداخ، ضربه از هفوام رخش رستم، اژدها رک هشتن رعد و برق و سایقه، رستم غرقابه بخ خون، اژدها لت و پاک کردن. رستم دید غرقابه بخونه، دستی کشید به یال کوپال رخش، اومد کناره چشمه، سر و صورت را صفا داد، رخش را سشتو داد، یه نگاه به رخش کرد، با اون نگاه به رخش میخواب بگه زبان بسته، من ما به مثل شنوندگان عزیز، یعنی رستم از رخش میخواب عذر خواهی کنه. خوشش آمد از این زبان بسته. زبان بسته اگر بیدار نشده بودم، الان معلوم نبود که سرنوشتی داشتم. دستی کشید به یال و کوپال رخش، استراحت سیری کرد، سوار به رخش، رستم چون خسته است، از خواب سوم بعد از کشتن اژدها، هرک حد بس همد حس هر نوشت اینجا حکیم اشاره میکنه که اژدها اژدهای نفسه، نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ پس اژدهای نفس کشت هم رزم هم حکمت هم عرفان. رسیدن رستم به جای خوش آب هوا، بقیه داستان در برنامه بعد پیروز و سالم باشه.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
دور دنیا
به نام خدا. سلام، اینجا شبکه رادیویی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه یا بهتر بگیم کم سابقه دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید.
حالا از شما دعوت میکنم به قسمت 17 همه این برنامه توجه کنید.
روزای گرم تابستونی به سرعت میگذشت و ما از دیدن منظره‌های طبیعی و قشنگ مسیرمون به سمت بلژیک حسابی لذت می‌بردیم. از کنار قلعه‌ها، کاخ‌ها، مزرعه‌های کلم و ذرت و انگور میگذشتیم و حسابی کیف می‌کردیم.
دیگه کاملاً حرفه‌ای شده بودیم و خوب می‌دونستیم برای کم خرج سفر کردن چجوری و از چه فروشگاه‌هایی خرید کنیم. نقشه های مسیرمونم روز به روز بهتر و دقیق تر می شدن. جی پی اس هم که خوب و با دقت کار می کرد و کلی بهمون اعتماد به نفس می داد. از اینکه مطمئن بودیم جاده هایی رو که می ریم درستن و به بیراهه نمی رن واقعا راضی و خوشحال بودیم.
تازه ویزای کانادا هم که گرفته بودیم.
راه و روش کار کردن و پول ساختن رو هم که کشف کرده بودیم. دیگه واقعا وقتش بود که از سفر لذت ببریم.
توی این روزایی که از همه چی راضی بودم و تازه سفر برام شکل قشنگ و امیدوار کننده گرفته بود، یه چیزی ته دلمو خالی میکرد. انگاری یه اتفاقی افتاده بود که من ازش بیخبر بودم. شبا کابوس میدیدم و روزا توی سکوت با صدای زنجیر و چرخم همراه میشدم. فقط و فقط سعی میکردم که این دلهوره عجیب رو به جعفر منتقل نکنم.
دقیقا توی روزهای زندگی وقتی همه چیز درست و کامل میشه یه اتفاقی میفته که روزی 100,000 مرتبه آرزو میکنی که کاش همون روزهای سخت و مشکلات گذشته دوباره برگردن. اصلا انگار قرار نیست که همه چیز بر وفق مراد باشه. جریان زندگی مثل همین جاده ها پر از سربالایی و سرپاینیه.
مدتی بود که هر موقع فرصت مناسبی گیر می آوردم یا از طریق کارت تلفن یا از پیش دوستای جدیدمون با تهران تماس می گرفتم برای حال و احوال با خانواده. همیشه به نظر می رسید که خوشحال و راضین، اما این روزا پشت خوشحالی و خنده های مصنوعی اونا یه غم عجیبی پنهون شده بود. انگار یه اتفاق بدی افتاده بود و همه با هم قرار گذاشته بودن تا ما از اون باخبر نشیم. هرچی که قسم و آیه می دادم می گفتن هیچ خبری نیست و همه چی رو به راهه.
مسیر رو همینطوری ادامه می دادیم. تقریبا روزی 100 کیلومتر رکاب می زدیم و دیگه خبری از سربالایی ها و سرپاینی های تند فرانسوی نبود. وارد کشور بلژیک شده بودیم و راه‌های صاف و کمشیب کنار منظره‌های بسیار زیبای طبیعی ما رو به جلو می‌برد. اما انگاری نسیم اصلاً نمی‌تونست از این قشنگی‌ها لذت ببره.
یکی از رمزهای موفقیت این زوج جوان توی این سفر دوستای خوبی بود که توی کشورهای مختلف پیدا می‌کردن.
بالاخره به شهر لیژ رسیدیم، جایی که یه دوست قدیمی منتظرمون بود.
خیلی وقت بود که انتظار می‌کشیدیم تا به خونه عمو نصرت برسیم. یه استراحت کامل کنیم و از همه مهمتر بتونیم لباسامون رو خوب بشوریم. راست چند هفته‌ای بود که به شوق رسیدن به یه آشنای قدیمی کلی انرژی گرفته بودیم.
اولین کاری که بعد از رسیدن به لیژ کردیم رفتن به کافینت بود. میخواستم هر چه زودتر از خونه خبر بگیرم. به محض اینکه آیپیمو تو یاهو مسنجر زدم دیدم که خواهرم آنلاینه. احوال پرسی و چند کلمه حرف زدن با مریم دیگه مطمئنم کرد که حسم به هم دروغ نمیگه. خیلی تابلو داشت یه چیزی رو از من پنهون میکرد. اونو به هر چی که میپرستید و دوست داشت قسم دادم که راستش رو به هم بگه.
فقط یه لحظه دیدم که نسیم داره پشت کامپیوتر هق میکنه و همچنان تون تون تایپ میکنه.
خدای من، بدترین خبر روزای سفر امروز منو درمونده کرد. دو ماهه که میسم، داداشمو میگم، گوشه بیمارستان افتاده و ضربه مغزی شده. چند روزم تو کما بوده و من از همه چی غافلم. اونا از ترس اینکه یه وقت ما از ماجرا با خبر بشیم و سفر رو نیمه کاره رها کنیم و برگردیم ایران، چیزی به همون نگفته بودن. همشون فقط به امید روزی بودن که اون خوب بشه و بعدها به ما خبر بدن. خودشون که میگفتن معجزه شده و همه دکترها هم حیرت زده موندن که چطوری از کما خلاص و هوشیار شده.
اون روزا نسیم یه چشش عشق بود و یه چش خون. پاشو کرده بود توی یه کفش که الا و بلا من باید برگردم تهران. اما این دقیقا همون چیزی بود که خانوادش ازش خبر داشتن و برای همین پنهونکاری میکردن.
خیلی وقتا شده بود که دلمون میخواست یا مجبور شده بودیم برگردیم، ولی این بار با دفعه دیگه خیلی فرق داشت. سریع به خونه برگشتیم تا به تهران تلفن بزنم.
گاهی وقتا فقط یک صدا، هرچقدر ضعیف و نحیف، میتونه به آدم قوت قلب بده.
هنوز باورم نمیشه. تمام دست و پا میلرزید و از کنترلم خارج شده بود. راستش همش فکر میکردم که اتفاق بدتری افتاده و برای اینکه یه وقت من سکته نکنم میخوان یواش یواش به هم خبر بدن. تا وقتی صدای ضعیف و نالون میسم رو با گوشای خودم از پشت تلفن نشنده بودم هنوز باورم نمیشد.
از ما اصرار که بر میگردیم و کنارتون میمونیم، اما از اونا انکار که حق ندارین. حال ما خوبه و همه چیز به خیر گذشته. فقط دست به دعا بشین و به سفرتون ادامه بدین. شما باید به هدف بزرگی برسین که خیلی ها بهش چشم امید دوختن.
خدایا فاصله تلخی و شیرینی به اندازه یه تار موه که آدم رو زیر و رو میکنه. فقط مهم اینه که از این اتفاقای دوروبرمون چه درسی تو زندگی میگیریم. همه اینا یه امتحانه برای اینکه قدر همدیگر رو بیشتر بدونیم. از اون روز به بعد بزرگترین آرزوی زندگیم شد آرزوی سلامتی. فقط و فقط سلامتی.
حال نسیم بهتر شده بود و میتونستیم به سفر ادامه بدیم. البته هنوز بعضی وقتا میرفت تو فکر رو به یه جا خیره میموند. اصلا انگار نه انگار که تو این دنیاست. معلوم بود که این اتفاق حسابی روش اثر گذاشته. اما باید هرچه سریعتر خودمون رو جمع و جور میکردیم. چون فقط یکی دو هفته بیشتر از ویزای اروپامون باقی نمونده بود و به چشم هم زدنی اونم تموم میشد. اگه دیر می جنبیدیم معلوم نبود چه اتفاقی بیفته.
دوباره گرفتار نامنگاری و پرسش نامه و دردسرای تمدید ویزا شدیم.
توی این چند وقته چون آرایشگاه نرفته بودم موهام حسابی بلند و نامرتب شده بود. بعد یه فکر می کردیم که توی امور خارجه و شهرداری خیلی شلخته و ترسناک به چشم نیام. نسیم و رضا پیشنهاد دادن که موهامو کوتاه کنن. چشماشون پر از برق شیطنت و خوشحالی بود. انگاری یه فرصت جدید تو زندگیشون به دست آورده بودن. من بیچاره هم شده بودم موش آزمایشگاهشون. دو نفر برای اولین بار تو زندگیشون میخوان سلمونی کنن. هر بار که قیچی رو باز و بسته میکردن کلی مو میریخ پایین. دوتایی میخندیدن و منم از ترس کشل شدن تنم میلرزید.
یکیمون شونه رو میگرفته و اون یکی قیچی. راستی عجب کار سختیه این آرایشگری، مخصوصا اگه دستت اشتباه بره و گوشه سر همسفرتو خالی کنی. خدا رو شکر جعفر آینه نداشت تا ببینه چه بلایی داریم سرش میاریم. از اون به بعد به سرم زد که حتما یه کلاس آرایشگری هم برم. هم یه هنره، هم یه تو سفر کمک میکنه بتونی پولاتو پس انداز کنی.
یه نکته مهم، البته کلاسایی هم وجود داره که به شما یاد میده دنبال یاد گرفتن هر چیزی که دلتون میخواد نری.
صبح روز بعد تمام مدارک و عکس و روزنامه هامونو برداشتیم و رفتیم سراغ شهرداری.
اینجا توی کشورهای اروپایی خیلی از کارا رو شهرداری انجام میده. از مراسم عقد و عروسی و ثبت ازدواج و طلاق گرفته تا جمع کردن زباله و تمدید ویزا.
مسئول قسمت ویزا مدارکمونو گرفت و گفت مشکلی نیست. برید و چند روز دیگه تماس بگیرید تا ببینیم نتیجه چی میشه. یه روز کامل رو توی شهر چرخی زدیم و از چند تا کلیسا و موزه حیات وحش دیدن کردیم. ولی خیلی زود حوصله‌مون سر رفت. با یه نگاه گذرا روی نقشه دیدیم که با اولین شهر آلمان کمتر از 50 کیلومتر فاصله داریم.
سری وسایل رو جمع و جور کردیم به قصد سفر به آلمان. اصلاً جزء برنامه‌مون نبود. ولی وقتی فهمیدیم که در عرض چند روز میتونیم تا وسطای آلمان بریم و برگردیم، تصمیممون رو گرفتیم و حرکت کردیم.
همون اول راه یه گردنه جوندار و درست حسابی رو رد کردیم که کلی حالمون رو جا آورد. اما از اون به بعد دوباره مسیر صاف و کفی شد.
میانگین سرعتمون هم خیلی بهتر شده بود، چون خیلی از وسایلای اضافی رو توی لیژ گذاشتیم تا بتونیم سبکتر و راحت‌تر سفر کنیم.
هنوز چند کیلومتری از ورودمون به خاک آلمان نمیگذشت که وارد مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری شدیم. تو کل سفر تا به امروز این اولین باری بود که بین شهرها رو تو مسیر مخصوص دوچرخه رکاب میزدیم.
یه قسمتهایی از جاده با موانع طبیعی یا مصنوعی جدا شده که مخصوص پیاده روها و دوچرخه سوارا بود. تو بعضی از جاده هم اگه امکانش بود مسیر دوچرخه از جاده اصلی جدا میشد و از دل روستاهای کوچیک و مزرعه های سرسبز و پربار میگذشت.
دوچرخه سواری توی این جاده ها خیلی امن و لذت بخشه. دیگه امکان نداره با هیچ ماشینی تصادف و برخورد کنی. شاید یکی از دلایل کند شدن حرکتمون این بود که دلمون میخواست تا جایی که میشه از این آرامش و امنیت لذت ببریم.
از دور شکل و شمایل نیروگاه های بادی مثل یه مزرعه پرگل به چشم میخورد. معلوم بود که آلمانی هم به محیط زیست و حفظ انرژی های طبیعی خورشید و باد خیلی اهمیت میدن. گردونه ها با نسیم و باد تابستونی همراه شده بودن و با قدرت میچرخیدن. میچرخیدن تا این انرژی ارزشمند طبیعی رو ذخیره کنن. چرخهای ما هم با گردونه های باد و پره های غول پیکر آهنی همراه شده بود و آروم آروم جلو میرفت.
خب اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.